در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ای عشق به جسم خسته جانی بفرست، تنگ از جهان ما جهانی بفرست. ما خاک به اندازه مردن داریم، تا زنده شویم آسمانی بفرست. اللهم عجل ولیک الفرج. خانم ها، آقایان، سلام. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. ما ساعتی زودتر خدمتون رسیدیم به خاطر مسابقات جام جهانی فوتبال که برای عزیزانمون در تیم ملی مثل همیشه آرزو موفقیت میکنیم و انشالله دل مردم عزیزمون رو شاد بکنم. با احترام همراه شما هستیم و در محضر حاجای نظافت. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. منم آرزوی موفقیت دارم برای فوتبالیستای عزیزمون. فوتبال وسیله انسجام ملی است و ما چقدر نیاز به این انسجام داریم،
این همدلی، این همدلی.
یعنی همه دوست داریم این تیم برنده بشود، بازی خوبی بکنه و خلاصه وقتی همه در یک جهت یه آرزو داریم، این همدلی درست میکنه. این ارزشه، آرزوهای مشترک، این وسیله همدلی، وسیله اتحاد و وسیله عزت ملی است.
بسیار خوب. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
انشالله که خوب باشید. از همینجا هم سلام میکنیم به محضر امام هشتم علیه السلام و انشالله حضرت رضا برای تک تک ما دعا بکنن و انشالله نظر لطفشون رو و اوج رأفتشون رو از ملت ایران دریغ نکنن. با همین، در کنار همین و انشالله بحث امروز حاجای نظافت رو میشنویم. در زیل بحث عزتمندی، بحث اعتذار بود، عذرخواهی بود، ناتمام بود. یه تتمه و تکمله بشنویم و انشالله وارد بحث جدید بشیم.
خدمتتون عرض بدارم، بحث سر این بودش که اگر خطا کردیم عذرخواهی کنیم و این ما رو کوچک نمی‌کنه، بلکه عزیز میشویم. البته بهتر است که خطا نکنیم، ولی بالاخره انسان است و در معرض خطا و کسی نیست که خطا نداشته باشه. داشتیم میگفتیم موانع عذرخواهی چیست. یکیش توجیهه. بعضیا هزار یه دلیل میتراشن و اینکه میگن خطا نکردیم. خب به جای اینقدر زحمت بکشین دلیل بتراشین، یک کلمه بگو خطا کردیم، تمام شد.
کلی هم اثر داره، تزه
کلی برکات داره، اثر داره. مالکشی چیز خوبی نیست.
مردم هم میفهمن. خودمون هم میفهمیم. بله بله. خانواده،
بله بله، همش هم اینجوریه. خدا رحمت کنه یک استاد بزرگی رو. ایشون سه تا کلمه نسبت به جمهوری اسلامی داشتن. گفته بودن تضعیف جمهوری اسلامی خیانت. چون این نتیجه هزاران هزار خون شهید و مجاهدت های فراوان و آرزوی همه انبیاست. کلی مجاهدت صورت گرفته تا این نتیجه شده این، و انشالله این پرچم برسه به دست صاحب اصلیش که امام زمان
انشالله
عجل الله تعالی فرجه شه. گفته بودن تضعیف خیانت، بعد گفته بودن توجیه حماقت. توجیه یعنی مالکشی، یعنی تا میگن بگو نه، بگی نه هیچ عیبی نیست،
آسمون و ریسمون رو به هم ببافی که اشتباه خودتو توجیه کنی.
آره بالاخره پس ما اشتباه داریم، انتظار رو ببریم بالا به ضرره. همه جا همین جوریه. مثلا فرض کنید که انتظار از یک پدر تو خانواده بره بالا بدتر میشه، انتظار همسر بره بالا بدتر میشه. انتظارات رو اگر میخوایم زندگی گوارا بشود، انتظارات رو بیاریم پایین، بالا نبریم. این منظورم این نیستش که مسئولین وظیفه‌شون رو انجام ندن، باز کسی بد برداشت نکنه، مسئولین باید انتظارشون از خودشون ببرن بالا، اتفاقا باید بگن هیچ خطایی نباید باشه. ولی اگر نمیتوانن یه جایی بگن نتونستیم، خیلی خوبه. در رابطه با ساده زیستی، الان واقعا مسئولان ما زندگیشون تراز زندگی علویه؟
نه
نیست. خب باید بگن کاش میتونستیم ولی ما نمیتونیم،
دوست داریم ولی نمیتونیم.
این بهتر از اینه که بگن نه اسلام نخواسته اینجوری باشد. آخه یه وقتی آقای مسئولی میگفت اسلام اینجوری نمیخواد، آقا چرا خطکشو کج میکنی؟ تو کجی؟ بگو من نمیتونم، بگو من نمیتونم، خانوادم اینجوری عادت کرده، نفس من اینجوری عادت کرده، ما همینیم دیگه، اگه بهتر از ما هست بیاین بذارین، اینا که با همین راضی باشید. پس مالکشی چیز بدیه، توجیه کردن چیز خوبی نیست. یکی از موانع پذیرش اشتباه لجبازی های شرید، و ما متاسفانه لجبازی رو داریم آموزش میدیم به بچه هامون تو خونه. سری وقتی یک پدری بلند میگه اشتباه کردم، مادری میگه اشتباه کردم، بچه هم یاد میگیره، این هم فردا با همسرش همین کار رو میکنه. ولی وقتی میبینه آقا کش میدیم، کش مکش درست میکنیم، بگو مگو نزاع، بعد خانواده متزلزل میشه، طلاق و عاطفی صورت میگیره، ادامه پیدا کنه، خدای نکرده خانواده منجر به فروپاشی میشه. این خیلی خطرناکه. دست از لجبازی باید برداریم. تو نهج البلاغه داریم اللجاجت و تسلد و رأی، یعنی آدم های لجباز فکرشون درست کار نمیکنه. افتادیم تو دنده لجبازی، اصلا نمیفهمیم داریم چی کار میکنیم،
نمیتونی تصمیم بگیریم.
بحثم تو یکی از موانع عذرخواهی عدم عقل معاشه. هم عقل معاد داریم، هم عقل
معاش.
اگه کسی متدین باشه باید عقل معاش هم داشته باشه، عقل معاد هم داشته باشه. متاسفانه گاهی عقل معاش نداریم. یعنی چی عقل معاش؟ یعنی به نفع دنیای ماست این گفتگو و بحث رو کش ندیم، بگیم اشتباه شد ببخشید تمام، به نفع دنیای ماست، آخرت رو بذاریم کنار، به نفع آخرت هم هست. حالا فرض کنیم یک کسی اعتقادی به آخرت نداره یا حال حوصله نداره اصلا به آخرت فکر کنه، میگه ما میخوام این دنیامون رو آباد کنیم. این مدل دینداری، مدلی که دین گفته، دنیا رو هم آباد میکند. دین فقط نیومده آخرت رو آباد کنه، دین اومده دنیا رو آباد کنه. این آیه رو شنیدید؟ واستعمرکم، میگه اون پیامبر از مردمش طلب عمران کرد، و استعمرکم، حالا یا پیامبر یا خدای متعال، خدا از شما خواست زمین رو آباد کنید. امیرالمومنین توی همین نامه مالک اشتر میگن مالک بیشتر از این که به فکر گرفتن مالیات باشی، به فکر رونق اقتصادی باش. میگه اگر رونق باشد، آدما بعد میتونن مالیات رو بپردازن و تحمل کنن. رونق نباشد، بعد اول که مالیات میگیری از این کارمند بگیری، بعد اون دانه داشتم فرار مالیاتی داشته باشن. متاسفانه منظور اینه که عمران بسیار
توصیه
اهمیت داره و توصیه شده. عقل معاش دین برای اینه، دنیای ما رو آباد کنه و آخرت رو. و این فرمول ها رو، اگر فرمول های دینی رو اگه کفار عمل کنن دنیاشون آباد میشه ولی آخرتشون آباد نمیشه، چون شرط عمران آخرت ایمان است. من اراد الاخره و سعا لها سعیها و هو مؤمن.
این کلید و رمزشه.
آره. یا مثلا میگه هر کس عمل صالح انجام بدهد و هو مؤمن. عمل صالح بدون ایمان به درد دنیا میخوره و به درد آخرت نمیخوره. پس عقل معاش داشته باشیم، تقدیر المعیشه داشته باشیم. یکی از علتهای عدم عذرخواهی استغناء کاذب است. توضیح بدم. ببینید دو نوع استغناء خوبه. استغناء این چی؟ یعنی من ته دلم خودم رو محتاجی به شما ندانم، دلم بی نیاز باشد از خلق خدا. فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که مجبور میشم استعدادهای خودم رو شکوفا کنم. فایدهش اینه که توکل بر خدا میکنم، به هوای این اون نخواهم بود، چون این اون آدم رو وا میذارن ها. هیچ کس به درد ما نمیخوره جز خدا، و استعدادهایی که خدا بهمون داده اونا به درد میخوره، از اونا استفاده کنیم. این نوع استغنا خوبه که تو مناجات شعبانیه گفتن بگید الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدا من هدیه کن، هبه کن. چی رو؟ دلکنده بشم. حضرت زهرا سلام الله علیها رو میگن بتول، یعنی دلبریده از دنیا و مافیها و تعلقات و خلق خدا. این استغناء خوبه، صادقه،
که با آدم مناعت طبع میده،
مناعت طبع میده، عزتم میده،
عزت میده. بله.
یک استغناء داریم، استغناء کاذبه. استغناء کاذب یعنی چی؟ یعنی بی نیازیم از اینکه عذرخواهی بکنیم، بدتر میشه. بی نیازیم از اسباب، توکل موهوم داریم گاهی. دقت میکنید؟
بله.
خدای متعال برای پیامبر اکرم چی میگه؟ میگه هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. میگه ای پیامبر، خدا تو رو تقویت کرد. چگونه؟ با یاری ویژه‌اش. بعد میگه به وسیله مؤمنین. پس ما به این فرزندمون نیاز داریم، به این قوم خویشمون نیاز داریم، مسئولین به این مردم نیاز دارن، به هم نیاز داریم. ما از هم بی نیاز نمیتونیم باشیم، نه به عنوان اینکه بت هم باشیم، بلکه وسیله ایم.
بله.
مسئولین به این مردم نیاز دارن، گفتن جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی
با هم باید یک راهی رو طی کنیم.
آفرین. یعنی مردم همه باید دست به دست هم بدن. لجبازی کنیم هممون ضرر میکنیم. دقت میکنید؟ این یک نکته به نظرم بسیار مهمیه. حالا یه روایت قشنگی داریم که میگن این روایت هم از اون روایت که امیرالمومنین تکرار میکردن، تعبیرش اینه کان یقول، یعنی پیوسته حضرت اینو تکرار میکرد. لیجتمع فی قلبک الافتقار الی الناس والاستغناء عنهم. فرمود دو چیز متضاد تو دلت باید جمع بشود، هم نیاز داشته باشی به مردم، هم بی نیاز باشی. بعد فرمود نیازت کجا خودش نشون بده؟ در نرمش، نرم حرف زدن، زیبا حرف زدن، در خوشرویی، حسن و بشرک. این یعنی که ما نیاز داریم، چون اخم بکنیم از ما رمیده می شود، تند حرف بزنیم از ما رمیده میشه. ما به این مردم نیاز داریم، مردم به این مسئولین نیاز دارن، همه به هم نیاز داریم.
جامعه یعنی همین.
آفرین. گاهی یادمون میره، از روی سیری با هم برخورد میکنیم. حالا تو خانواده هم اینجوریه، این مرد بدش هم بالای سر باشه بهتر از یکی نباشه. آمارها این میگه های شریعتی، بعد از این که طلاق صورت میگیره افسردگی ها شروع میشه.
خدا نیاره برای هیچ خانواده.
انشالله خدا پایدار کنه خانواده ها رو، دل ها رو با هم مهربان کنه.
الهی آمین.
یعنی وقتی دعوایه متوجه نمیشه، شیطون هم میاد تو ذهنش میگه حالا که مهریه ها رفته بالا، مهریه رو میگیرم، سکه ها رو میگیرم، اینجوری میکنم. در حالی که هیچ ثروتی جای انسان رو نمیگیره، هیچ ثروتی جای همسر رو نمیگیره. مردان هم افسردگی پیدا میکنن، فرقی نمیکنه ها. تو دعوا آدم متوجه نمیشه. ما نیاز داریم ولو اختلاف داشته باشیم، نیاز داریم که خانواده پایدار باشد. بنابراین فکر میکنم حالا اگر بدونیم نیاز داریم و تبعات تزلزل خانواده چقدر بده، عذرخواهی میکنیم، مثلا حلش کنیم دیگه. تکبر داریم، فکر میکنیم باید بی نیاز باشیم. نه، نباید بی نیاز باشیم. اینا ابزار الهی هستن. این ملت وسیله عزت اسلام شدن. ولذا خشونت در برخورد با خطاها تا جایی که امکان داره کمتر، مگر اینکه دیگه ببینیم قابل عفو نیست. اون جایی که قابل عفو باید اهل عفو باشیم. وعفو وصفه الا تحبون ان یغفر الله لكم. عفو سازنده، عفو آدم‌ها رو تربیت میکنه. بله یه جاهایی نمیشه از حق مردم گذشت، طرف آدم کشته.
بله اینکه واضح و روشنه،
عفوش کنیم بعد بازی که دیگر رو میکشه.
بله.
اصلا باید او رو اعدامش بکنن، به نفع اونم هست. ببینید قرآن برای قصاص چی میگه؟
ففی القصاص حیاتون،
حیاتون یا اولل و لکم فی القصاص حیاتون. میگه قصاص یعنی اعدام کردن مایه حیاته، یعنی قصاص نمیشه زندگی از بین میره. بله. و به نفع اعدامی هم هست، چون کفاره گناهش میشه، چون خدا روی قیامت شوخی نداره. بودن افرادی که میومدن میگفتن ما رو اعدام کنید، یعنی خودشون اعتراف میکردن برای اینکه کفارهشو بپردازن تو همین دنیا، چون از عذاب اخروی میترسیدن. بنابراین ما منظورمون این نیست، ولی همین که مقام معظم رهبری گفتن، گفتن این جوانی که جف زده شده این بچه ماست و باید کار فرهنگی رو صورت بگیره. بنابراین عفو چیز خوبیه، تو خانواده هم همینه، تو جامعه هم همین جوریه. عفو سازنده و اهل عفو باشیم. فرمود وعفو وصفهو الا تحبون ان یغفر الله لکم. مگه تو خودت خطا نداری؟ دوست نداری خدا ببخشه؟ حالا بحث بعدی اینه که خب حالا یه کسی عذرخواهی کرد، بعضیا باز لج میکنن نمیپذیرن عذر رو.
این خیلی بده،
خیلی بده دیگه. طرف اومد گفت من اشتباه کردم، دیگه با کرامت بگو خدا ببخشه. کرامت گاهی نیست، هر کسی یه تکلیفی داره. خطا کردم عذرخواهی کنم، طرف مقابلم برو نیاره دیگه، نذاره بیشتر از این خورد بشوم، چون کسی که عذرخواهی میکنه داره خودش خورد میکنه دیگه، نه تواضع میکنه.
بله.
نذاریم بیشتر خود بشه.
ضمن این که تو این راه خیر رو داری میبندی دیگه، این اگر این روحیه عذرخواهی درش هست، تو وقتی قبول نمی کنی این دیگه عذرخواهی هم نمی کنه.
نمی کنه. و دیگران هم چه بسا بگن الگو بشه که عذرخواهی نکنی. امام زین العابدین علیه السلام فرمود اگر یک کسی به تو فحش داد، ان شتمک رجل ان یمینک ثم تحول الی یسارک، یعنی کنار دست سمت راستت بود فحش داد، اومد این طرف گفت آ ببخشه، همون عذرشو بپذیر.
این مکتب اهل بیت،
این مکتب عذر رو بپذیر. بعد در روایت داریم اعقل الناس اعذرهم للناس، عاقل ترین آدما، خردمند ترین کسی که عذر رو بپذیره،
عذر پذیر ترینش،
عذر پذیر ترین، به نفع ماست. آخه عرض میکنم به نفع دنیای ماست. عقل عذر پذیری نشانه عقله. خدای متعال عذر ما رو میپذیرد. چرا؟ چون مهربان است. لو علم المدبرون عني كيف اشتياقي لهم. خیلی قشنگه، خدا میگه اگه گناهکاران میدونستن چقدر دوستشون دارم، چقدر مشتاق توبهشون هستم، لما تو شوقن، از شوق میمردن. خیلی عجیبه،
اینقدر لطیف.
میگه اصلا اون گناهکار اگر میفهمید میمرد، نمیتونست تحمل کنه که خدا اینقدر منو دوست داره. خدا منتظر ما برگردیم. حالا مهر خدا سبب اینه که توبه رو میپذیره، دنبال بهانه میگرده که ما توبه کنیم. ما اگر نسبت به هم مهربان باشیم عذر را میپذیریم. مهربانی هم پس یکی از عوامل عذرپذیری است. الگوهای عذرپذیری، یکی حضرت یوسف قرآن نقل کرده. قرآن میگه برادران یوسف که اینا میخواستن برادرشو بکشن دیگه، انداختن تو چاه دیگه، اینقدر حسادت داشتن. وقتی اومدن نزد حضرت یوسف با ذلت گفتن یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات فاوف لنا الکیل، این پیمانه ما رو پر کن، ما گرفتار شدیم، و تصدق علینا، به ما صدقه بده، خدا صدقه دهنده ها رو جزای خیر میدهد. حضرت یوسف فرمود هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه؟ یادتونه با یوسف و برادرش چه کردید؟ اون موقعی که جاهل بودید یه بار کی متوجه شدن؟ با شرمندگی گفتن اینکل انت یوسف؟ عجب تو یوسفی؟ قال انا یوسف و هذا اخی قد من الله علینا. این یوسف برادر منه، این یوسف، من یوسفم، اینم برادر منه، خدا بر ما منت گذاشت. بعدم آیه بعدو میخونم، فرمود اونا گفتن تالله لقد آثرک الله علینا. اونجا درس گرفتن که خدا خواسته یوسف رو عزیز کنه. گفتن به خدا قسم خدا تو رو بر ما برگزید. حضرت یوسف چی فرمود؟ بعد گفتن و این کن ناخاطئی، گفتن ما خطا کردیم، اعتراف کرده. حضرت یوسف فرمود لا تسریب علیکم الیوم، باکی بر شما نیست، یغفر الله لکم، خدا شما رو ببخشه،
خیالتون راحت باشه،
الله و ارحم الراحمین، خدا مهربانه.
عجیبه واقعا.
خیلی عجیبه. ما تصور بکنیم در بدری های یوسف رو.
این چقدر شرح صدر میخواد، چقدر
خیلی عظمت میخواد. یه چیزی میشنویم،
اون همه بلا سرش اومد،
این همه بلا، زندانی شده دیگه با مشرکان، با زلیخا اون گرفتاری، در بدری، فراق پدر، پدری که پیامبره.
لا تسریب علیکم.
این کرامت از حضرت یوسف یاد بگیر. بعد که اینا اومدن پیراهن حضرت یوسف را آوردن و چشمای یعقوب سلام الله علیه بینا شد، گفتن یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، بابا برای ما استغفار کن، انا کنا خاطئین، ما خطا کردیم. ایشون هم نگفت نمی کنم، گفت سوف استغفر لکم، وعده داد که استغفار
سحری براتون من
استغفر لکم ربی انه هو الغفور الرحیم، گفت خدا اهل مغفرت، خدا مهربانه. بعد داره که آخرش که اینا اومدن نزد حضرت یوسف و حضرت یوسف بالاخره اینا همه در برابر یوسف به سجده افتادن، یوسف رو ببینید، حضرت یوسف گفت من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، به پدرش گفت این کار شیطان بود، بین من و داداشم اختلاف انداخت. چقدر گله، نمیگه تقصیر داداشای ها،
میگه این شیطان ببین چی کار کرد با ما.
این مثل اینه که مثلا مقام معظم رهبری میگه تقصیر دشمنه، میگه این که داره آتیش میزنه تقصیر این نیست. خیلی جالبه، شیطان
تو ریشه رو میبینی،
حضرت یوسف شیطان رو میبینه. اصل کاری رو فراموش نکنید، دشمن اصلی رو فراموش نکنید، دشمن اصلی شیطانه. شیطان جن داریم و شیطان انس داریم که آمریکا و اسرائیل باشن. این الگوهای کرامت. عذرپذیری امام حسین، امام حسین علیه السلام خیلی قشنگه، هر جنایت بزرگی کرده بود دیگه، سر راه امام حسین گرفت، اگه سر راه نمی گرفت این اتفاق پیش نمی اومد. بعد میگن صبح عاشورا دیدن هور داره می لرزه، یک کسی اومد به هور گفت هور اگر می گفتن که شجاع این میدان که یکی از همه دلاورتره تو رو نشون می دادم، چرا می لرزی؟ گفت انی اخیر و نفسی بین الجنت و النار، گفت من خودم رو بین بهشت و جهنم دارم می بینم، تصمیم می خوام بگیرم، دارم می لرزم.
کار سختیه،
کار سختی، ما هم گاهی سر دوراهی قرار میگیریم،
دنیای آخرت،
دنیای آخرت، همه برای همه پیش میاد، چه بسا هر روز گاهی پیش میاد، چه بسا هر ساعت پیش میاد. خلاصه هور کند دستاشو گرفت و سرش رفت به سمت ابی عبدالله، رفت به سمت دریای رحمت. تو را قبل از اینکه به امام حسین علیه السلام برسه با خدا درد دل کرد، چون دل امام حسین دست خداست، گفت خدایا انی قد ارعبت قلوب اولیائک، من دل خانواده امام حسین رو، دل دوستان تو رو لرزاندم، من بد عمل کردم. بعدم که خدمت ابی عبدالله علیه السلام رسید چقدر امام حسین خوشحال شد که یه نفر داره از جهنم نجات پیدا میکنه. سوال کرد هل ترا لی من توبه، گفت توبه من پذیرفته میشه؟ آقا همون جمله یوسف هم نگفتن، فهمون بله، بیا پایین، بیا پایین، تو مهمانی، میخوام تو پذیرایی کنی،
ارفع رأسک یا شیخ،
سرتو بگیر بالا، شرمنده نباش، بیا پایین. که اونم توبه واقعی کرد، گفت جبران باید بکنم، من باید اول شهید باشم، رفت و مبارزه کرد. این الگوهای قشنگ رو ما داریم. و چقدر زیباست مقتل خانی آقای شریعتی همراه با ذکر نکته های تربیتی
بشند. بله بله، الان چقدر این قشنگ بود، چقدر خوب بود، چقدر درس آموز بود.
خیلی. و چون موقع مقتل خانی، روزه خانی، دل شکسته، عشق جاری شده،
اثر
داره. بله. خدا رحمت کنه آیت الله حائری شیرازی،
خدا رحمت شد،
می گفتن این هیئت ها مدل کامله، هم سخنرانیه هم آخرش روزه میخونن، دل شکسته میشه، عشق جاری میشه. بعد دل که شکسته میشه، در دل باز میشه، این حرفای خوب میره داخل دل ما. به این همون ایمان است. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. چقدر خوبه. بعد من یه وقت نگاه میکردم، میدم تمام این روزه ها همش نکته های معرفتی، اخلاقی، تربیتی داره. خیلی قشنگه و باید اینا رو بگن و ما گاهی نمیگیم. یعنی هدف عزاداری مگه چی بوده؟ اصلا هدف کشته شدن چی بوده؟
که ما رو بسازن،
ما آدم بشیم دیگه. بزل مهجت او فیک
لیستن قضا عباد که من
الجهال و حیرت زلاله. یعنی امام حسین علیه السلام خون دلش رو بخشید
که ما رو بیدار کن،
تا آدم بشیم، از تحیر نجات پیدا کنیم، خون ابی عبدالله رو هدر ندهیم. خون هدر نمیره برای کل دنیای اسلام، ولی برای بنده
ما چقدر؟
آفرین.
سهم ما از این روزه چیه؟
ولی من توصیه میکنم، چه مده های عزیز، چه منبری،
یه ایام فاطمیه هم هست،
نکات تربیتی رو بگن در لابلای روزه ها و اشعاری که مده های محترم انتخاب میکنن باید زندگی ساز باشه، نه فقط اشکاور باشه، زندگی ساز باشه.
یعنی روزه رو یه فرصت ببینیم برای انسان سازی.
بله همین جوریه. و میدونید همه ایرانی ها اهل بیت دوست دارن، مسیحیاش هم دوست دارن. ما معاند خیلی کم داریم. به این معنا همه خوبن، واقعا همه خوبن، هر که محب اهل بیت خوبه و انشالله نجات پیدا میکنه. چون حالا محب اهل بیت هستن، ما از این فرصت استفاده کنیم، سیره رو بگیم. هر شعر رو مدح انتخاب نکنه، زنگ بزنه به این به اون، شعری که سبک زندگی رو هم نشون بده،
یه افقی داشته باشه درباره.
البته خب عشق کردنم خوبه، دل سوختنم و دل سوزاندن چیز خوبیه. در روایت داریم عذر برادرت را بپذیر و الم یکن له عذر فلتمس له عذرا.
به به، این دیگه اوجشه.
این خیلی قشنگه، میگه عذر تراشی کن، عذر به دهانش بده. بعضیا میگن حضرت یعقوب وقتی میخواستن یه بهانه خوبی آوردن، برادران یوسف زرنگی کردن، بچه پیامبر بودن دیگه، پیامبر شناس بودن، نگفتن این داداشو بده ما میخوام بریم عبادت کنیم، گفتن ارسله معنا غدن یرتع و یلعب،
بده میخوام بریم بگردیم بازی
کنیم، بگردیم خوش باشیم. اینم نکته یا مسئولان توجه کنن، جوان نیاز، بهانه پیامبر پسند اینه، جوان بازی میخواد، تفریح میخواد، شادی میخواد، خانواده ها توجه کنن و کسایی که میخوان کار تربیتی کنن از اینجا باید شروع کنن. از قرآن نمیشه همیشه شروع کرد، به قرآن ختم کنیم، از لذت حلال، از پسند حلال جوانان شروع کنیم، به پسند امام زمان ختم کنیم. بچه های یعقوب داداش حضرت یوسف اینا زرنگی کردن، گفتن که میخوان بریم تفریح کنیم، ایشون هم قانع شدن. بعد چی گفت؟ حضرت یعقوب میدونست اینا حسودن، پیامبره دیگه، گفت میترسم گرگ بخوره این رو. بعضی ها میگن پیشا پیش عذر رو به دهان اینا گذاشت، چون اونا اومدن چی گفتن؟
گفتن گرگ خورده.
گفتن گرگ خورده. از کجا یاد گرفتن؟ بابا این بهانه رو به دهان گذاشت. شاید یک وجهش این باشه، یعنی حضرت یعقوب کریمه، میخواد بچه‌هاش تربیت بشن، میدونه باید صبر بکنه تا تربیت بشن. اینا بالاخره تربیت شدن، بالاخره ادب شدن. بعد در روایت داریم من اخلاق الکریم التغافل اما یعلم، میدونیم داره عذرخواهیش علکیه، ولی خودمون رو به غفلت بزنیم. بچه‌مون داره بهانه میاره بیرون نیاریم، یا خودمون عذر بتراشیم، عذر دروغ داره میگه بیرون نیاریم، یا خودمون عذر بتراشیم بگیم حتما اینجوری بوده.
آقا تربیت چقدر پرنکته است و چقدر ظریفه و چقدر لطیفه و چقدر مهارت میخواد.
بله سخته، هم آموزش میخواد هم نکته‌ای که فرمودید مهارت میخواد. ما متاسفانه ما نه آموزش دیدیم نه تمرین کردیم
نه مهارت داریم،
چون مهارت تمرین میخواد. مهارت فنه، با یک بار شنیدن نمیشه،
باید بری کار کنی،
مکرر بشنویم، وقتی میشنویم انگیزه پیدا میکنیم که عمل کنیم، بعد مکرر که میشنویم مکرر انگیزه عمل پیدا میکنیم، اگر عملی 40 بار تکرار بشه ملکه میشود
دیگه، همجوری هر وقت سر به زنگاه به دادت میرسه،
چون ملکه شده. تغافل چیز خوبیه، وقتی ما به روی بچه‌مون نمیاریم دیگه طرف جری نمیشه، پر رو نمیشه. بذاریم این حرمت ها بماند.
بله.
البته به فکر باشیم مسئله رو حل کنیم، نذاریم عیب بماند. در روایت داریم پیامبر اکرم فرمود اگر کسی معذرت کسی رو نپذیره، من محق او مبتل، محق یعنی عذرش راسته، مبتل یعنی عذرش دروغه.
یه چیزی رو همینجوری گفته،
همینجوری گفته، تراشیده دیگه بهانه. فرمود اگه نپذیره لم یرد علی الحوض، در حوض کوثر بر من وارد نمیشه. تا اگر تا جایی که امکان داره بپذیریم، ولی میدونیم که طرف داره اشتباه میکنه. حالا عذر تراشی سخته، خودسازی میخواد، نفس رو باید زیر پا گذاشت، لهش کرد نفس اماره رو. از کجا میگم؟ تو نامه 31 نهج البلاغه داریم امیرالمومنین میگه خودت رو وادار کن، اهمل نفسک نسبت به چند چیز. یک، اگه یک کسی قطع ارتباط کرده، میگه تو خود تو وادار کن، تو برو خونه او، قهر کرده، تو برای آشتی کردن پا پیش بذار. این ضد نفسه، این وسیله خودسازیه، وسیله ریاضته. فرمود اگه کسی بهت پول نداد، کادو نیاورد، هدیه نیاورد، انتقام نگیر، تو اتفاقا کادو رو ببر، هدیه رو ببر. اند جمودیه علی البعض، اگه کسی عصبانیه منفعل نباش، تو هم عصبانی شو، تو خودتو وادار کن در نرمش، خودسازی میخواد. بعد از شبت خدمت شما و اند جرمیه علی العذر، اینو میخواستم بگم. فرمود اگه کسی مجرم بود، جرمی مرتکب شد، خودتو وادار کن عذری براش بتراش. طرف دیر کرده، ترافیک بود، اون میگه ترافیکه، دروغ هم نمیگه، میگه این روزا ترافیک زیاده، حالا واقعا دیر حرکت کرده.
تو بیشتر
اینجوری باید بگیم، این کرامت، نه کرامت و بزرگواری و جوانمردیه. بنابراین ما گفتیم مسئولین عذرخواهی کنن، اینجوری نشه اگه عذرخواهی کنم بگن خب حالا که عذرخواهی کردی، حالا مثلا فلان جا هم پس اشتباه کردی، فلان جا هم اشتباه کردی، لجبازی را اندازین دیگه، تو خانه، تو مدرسه، تو هیئت.
اینا همه شرطش انصافه، اگر منصف باشیم به نظرم به بخش عمده از این مشکلات هم حل میشه.
همینطوریه، واقعا همینطوریه. در روایت داریم ثلاث لا یزید الله المرء المسلم الا عزا، فرمود سه چیز موجب عزته: یکی از ظالم بگذری،
از ظالم بگذری
عزیز میشه.
فرض بفرمایید اونم نباید به ظلمش ادامه بده ها، اینم هست،
او دیگه وظیفه اونه. حالا مثلا فرض کنید یک کسی به بنده بی‌احترامی کرد، من چیکار باید بکنم؟ بدی رو باید با خوبی دفع کنم، بچه منه دیگه، نه؟
بله،
همشهری منه، از یک کشوریم، باید میگه ادفع بالتی هی احسن السیئه، آدمای بدو دفع نکن، بدی ها را با خوبی دفع کن. این حرفا تازه انگار برای روزگار ما گفتن، دوای دردای ماست. از صف، بعد فرق صف و عفو که میدونید، عفو یعنی بروش میاریم،
صف
یعنی بروش میاریم، گفتم که قبل از انقلاب، قبل از انقلاب خیلی به روحانیت توهین زیاد بود. در یه جایی میخوندم که یه روحانی سوار اتوبوس بود، اتوبوس خاموش شد، بودم پیادش کنید، این مقصر نحسه مثلا اینجوری بود. اگر گاهی گوشه کنار بعضی ها تحریک میشن بی اعتراض میکنن، طلبه ها فکر نکنن حالا چیز عجیبی شده. قرآن همینو میگه، ادفع بالتی هی احسن السیئه، بدی را با خوبی دفع کن، فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی همین، کانه ولی همین، همو دوست جونجونی میشه. ما چقدر اینایی که بسیجی ان، حزب اللهی ان، باید انقلابی ان، باید از خودشون ظرفیت نشان بدن. یعنی این آیه قرآن رو باید عمل کنیم، دفع بدی با خوبی. و اکثر اینا اینجوری ان به نظر من،
بدی را بدی سهل باشد جزا. خیلی کار ساده ای
که ما در برابر بدی بدی کنیم، هنر نیست که.
بله.
بعد اگر ما بدی با بدی بدی بکنیم که مثل او شدیم، چه فرقی میکنه؟ او داستان حکم خدا متفاوته. حداقل تو این جاهایی که میشه گذشت بگذاریم. صف یعنی برون نیاوردن. خونسردی خیلی مهمه در برخورد با بدی ها، با کرامت برخورد کردن. از صف ام من ظلمه. بعد فرمود اعطاء من حرمه، اگه کسی محرومت کرد تو به او عطا کن. و صله لمن قطعه، اگه کسی قطع ارتباط کرده ارتباط تو برقرار کن، اینا موجب عزت میشن. بله، یه وقت از خونه یه کسی خونه ما نیومده، میریم میبینیم اخم کرده، یه دفعه دیگه میریم بازم میبینیم اخم کرده، اینجا میگن دیگه نرو، یه مدت بذار حالش خوب بشه، بعدن خودمونو زیادی هم ذلیل نکنیم. ولی تست بکنیم، معمولا جواب میده، آزمایش میکنیم. معمولا 90% 95% تواضع و کوچیکی کردن جواب میده. اگه دیدیم جواب نداد، آخر الدواء الکی، فرمود آخرین مداوا کردن جراحیه، اول نباید جراحی،
اونو بذار آخر.
آره. و ما واقعا تشکر میکنیم از صبر نیروی انتظامی، واقعا شهید دارن میدن و خیلی اینا هم خانواده دارن، صبورانه برخورد میکنن و این صبر به نظر من صبری راهبردی است. انشالله این مشکلات حل خواهد شد.
انشالله. ما چقدر وقت داریم تا پایان؟ اگر دوستان به ما بگن، من فقط در این فاصله یادآوری بکنم برای مشارکت در قربانی ماه جمادی الاول. برای اطلاع از نحوه مشارکت میتونید عدد 14 رو به 20303 پیامک بکنید، یا به کانال ما در سروش و ایتا یا به سایت ما مراجعه بکنید. انشالله معجور باشید و گزارش قربانی ماه رو هم عزیزان آماده خواهند کرد و خدمتون ارائه خواهیم داد. 3-4 دقیقه فرصت داریم. حسن ختام فرمایشات شما رو بشنویم و انشالله تلاوت آیات باشه حسن ختام برنامه امروز ما، که انشالله به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران خواهیم رسید.
بله، تو یک روایتی هم داریم که رب ذنب احسن من الاعتذار. بعضی از گناهان هست که چه بسا گناهی که از عذرخواهی بهتره.
چه بسا گناهانی که از عذرخواهی بهتره.
حالا چطور این چی میشه؟ من خیلی فکر کردم
چطور ممکنه
که یک گناه از عذرخواهی بهتر باشه. به نظرم عذر بدتر از گناه رو میگن.
گناه کردی دیگه، حالا چی نگو دیگه.
آره، یعنی مثلا فرد بفرمایید که چه مثالی میتونیم بزنیم، یا مثلا فرد بفرمایید ممکنه این باشه که اگر عذر خواهی بکنیم فتنه درست میشه، بدتر میشه، اعتراف میکنیم بدتر میشه، طرف عصبانی تر میشه. مثلا میگیم که آقا ما رو ببخش، ما میخواستیم تو رو بکشیم نشد. مثلا ها، یه چین استثنایی
فلان حرفو زدیم اونجا آبرو تو ریختیم مثلا.
آره آره آره، گویی فتنه تو مسائل اینجوری. یعنی اگر میخواهیم عذرخواهی کنیم این فکر رو هم بکنیم. ولذا برای حلالیت غیبت هم گفتن اگه دیدیم فتنه درست میشه اینجوری نگید، یک کسی رو واسطه بفرستید، بگید آقا یک کسی از غیبت شما رو کرده،
زیادش هم وارد نشید.
آره، یعنی باید عذرخواهی هم همراه با یک دوراندیشی و بررسی جوانب قضیه باشد. من امیدوارم که خدای متعال اول بگوینده، چون فاصله حرف تا عمل زیاده، توفیق عمل بدهد. بعدم شنوندگان عزیز هم که خیلی دوست داشتنی هستن، پیام زیاد میدن. من تشکر میکنم هم از احیانا گله هایی که میکنن، انتقاداتی گاهی میکنن، هم از محبت هایی که میکنن. هر دوش خوبه، هر دوش خوبه. همین که واکنش نشان میدن به نظر من
یه دنیا میارزه. الحمدلله بعد این همه سال حالا یه خانواده ایم، همدل، علی رغم اینکه یه وقتایی ممکنه اختلاف سلیقه ها وجود داشته باشه، ولی این با هم بودن یه دنیا میارزه. ان شاء الله هممون زیر سایه حضرت رضا عاقبت به خیر بشیم. ممنونم از حاجی نظافت عزیزمون. انشالله همدلی، وحدت، اتحاد، انسجام بین ما، بین اعضای جامعه در ایران همدل انشالله رقم بخوره. دعا کنید و انشالله خداحافظی کنید.
خدای به حق محمد و آل محمد ما را عاقبت به خیر بگردان.
الهی آمین.
مردم ما را، مسئولین ما را با یکدیگر مهربانتر بگردان.
الهی آمین.
دلهای ما را از نفاق و کینه و عداوت و حسادت و عجب و کبر و غرور پاک بگردان.
الهی آمین.
قلب امام زمان رو از ما راضی بفرما.
انشاءالله. صفحه 132 رو با هم تلاوت میکنیم، آیات سوره مبارکه انعام، آیات 36 تا 44 این صفحه در سمت خدای امروز تلاوت خواهد شد تا فردا و تا سلام دوباره. خیلی ازتون ممنونم.
خواهش میکنم. فرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون.
ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون
اللهم صل على محمد وآل محمد.